أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رو که در محضر سروران در جلسه قبل دنبال کردیم مبحث صبر بود. اجمالا در جلسه گذشته عرض شد که صبر دامنه خیلی وسیعی داره و در زیر مجموعه خودش مباحث مختلفی رو جا میده. یکی از مباحثی که زیر مجموعه صبر بود مبحث حلم و عقل که در جلسه قبل هم اجمالا اشاره شد. حلم این بود که انسان در برابر یه مصیبت یا اذیتی که از طرف یه انسانی به او وارد میشد صبر بکنه و تحمل بکنه، یا به تعبیری کظم قید بکنه، عصبانیت خودش رو فرو بره. بزرگان فهمیدن که عفو کردن که در واقع مرتبه عالی حلم است، بر دو قسمه عفو قلبی داریم و عفو عملی. یعنی انسان در مقابل کسی که او اذیتی میکنه اون رو ناراحت میکنه، حالا اهم مردی که اذیت مالی باشه، مثلا سرقت بکنه، اذیت مثلا جانی باشه نزدیکان انسان رو، یا یعنی اذیت ارضی که خیلی مصادیقش در زندگی فراوان آبروی انسان میبره، غیبت نسبت به انسان میکنه، تهمتی میزنه، مثلا برخورد ناروایی میکنه، انسان مقدم است به اینکه حلم داشته باشد، یعنی خیشتنداری بکنه، عکس العمل نامناسبی ازش سر نداره. بالاتر از اون یک درجه عالی از درجات حلم این است که عفو بکنه، ببخشه. فرمودن عفو کردن دو قسمه، یه عفو عملی داریم یه عفو قلبی. عفو عملی این است که انسان در مقام رفتار طوری رفتار کنه که گویا اصلا اتفاقی نیفتاده، این عکس العملی از خودش در مقابل عمل او نشون نده، یا در قبالش در اصطلاح فارسی و در عربی میگیم انتقام. این عفو در مقابل انتقام است که انتقام برخورد عملی است، به قول علمای اخلاق ایراد و سوء علی من اساء. انسان یه سوء و بدی رو وارد کنه به کسی که اساء کار بدی کرده، در مقابل انتقام میشه عفو عملی. یه عفوی داریم عفو قلبی. عفو قلبی در مقابل کینه است. کینه در اصطلاح علما یعنی اضمار و سوء علا من اساء. اضمار یعنی پنهان کردن. اینکه انسان تو دلش نسبت به اونی که سوءی بر انسان وارد کرده و اذیتی به انسان کرده، تو دلش انسان یه بدی رو نگه داره. خب مسئله عفو در مقابل کینه طبیعتاً خیلی دشوارتره نسبت به عفو در مقابل انتقام. خیلی مواقع شما مثلا در یه برخورد طبیعی یک کسی یک رفتار بدی با شما میکنه، شما از دستش عصبانی میشید، خیشتنداری میکنید، انتقام خارجی نمیگید. مثلا ما داریم با ماشین حرکت میکنیم، مثلا من با موتور داریم میریم، یک کسی میپیشه جلوی ما، خب ما عصبانی میشیم، مثلا بعد میبینیم بنده خدا اشتباهی کرده، خلافی کرده، یه فحش هم مثلا میده، خب ما خیشتنداری میکنیم، هیچی نمیکنیم، سکوت میکنیم. ولی مثلا ممکنه تا 30 ثانیه یه دقیقه دو دقیقه 5 دقیقه شما پیش خودتون عصبانی باشی، تو دلتون یه کدورتی نسبت به اون شخص داشته باشی. اینجا میگن این شخص از انتقام مبراست، اما از کینه مبرا نیست، تو قلبش نسبت به او گذشت نکرده، در قلبش هنوز عفوی انجام نداده. این بعض موقع توی زندگی از حد 5 و 10 و 1 رو میگذره، تبدیل میشه به 2 هفته و 2 هفته و 1 ماه و 1 سال. یک انسانی مثلا میبینید 6 ماه پیش یه نفری باشه برخورد بدی کرده، هنوز تو دلش هست و هنوز دلگیره که مثلا فلانی چرا فلان جا با من فلان برخورد کرد، گرچه حالا از سر حیا، از سر خویشتنداری و هر عنوان ابراز ممکنه نکنه، عکس العمل ممکنه نشونه تلافی نکنه، اما تو قلبش اینو نگه داشت. لذا پس خود مقابله با مصیبت‌هایی که از جانب دیگران میاد دو مرحله داره. یک مرحله حلمه که حلم معمولا به همون عفو عملی میگن، یعنی انسان خودش رو نگهداری بکنه، رفتار ناسواب ازش سر نزنه. یه مرتبه عالی ترش از همین مسئله کینه داشتن، که در مقابلش این عفو قلبی است که انسان سعی کنه قلبش نسبت به دیگران صاف باشه. و اینا هر دوشون از جهت اخلاقی آثار مهمی داره. انتقام که خب ولو اینکه به حق هم باشه و انسان واقعا حق داشته باشه انتقام بگیره، ضرر خیلی زیادی برای مؤمن داره. کینه ضررش اونقدر نیست، اما به قدر خودش انسان رو از خدا دور میکنه. یعنی گفتن اگر انسان نسبت به یک مؤمنی در قلبش کدورتی باشه، به همون مقدار بهرش از ایمان کم بشه. حالا ادرش رو میرسیم در بحثای دوتر. یعنی شما اگر یه نفری دیدید مسلمان بود، به خصوص اگر شیعه بود، بعد اون که شیعه ای که دوز داره نمیدونم هر دید مثلا چابوکش خاشاکشیه نمیدونم هر دید مثلا آدمی که متدین و متشرم نیست، شما اگر در قلبتون نسبت به اون کینه داشته باشید، به همون مقداری که نسبت به این شخص شیعه کینه دارید، به همون مقدار از خدا دور میشید، از رحمت خدا محروم میشید. این مسئله اول. مسئله دوم که تقسیمات بحث عفو و انتقام، گفتم انتقام خب دو قسمه. یه انتقام داریم، انتقام‌های خارجی سنگین، انتقام‌های بزرگ مثل مثلا ضرب و شتم و فحش و اینا. خب عموماً امثال ما ازش مثلا معمولا به حسب تربیت عمومی مبرا است، ولی اینجوری که به معنی مبرا بودن از انتقام باشه. یه انتقام هم داریم رحم کردن مثلا، یا لعن و نفرین کردن، اینا از اقسام یا اقسام انتقام. آدمی که خیلی عصبانیه گاهی مواقع ممکن اصلا عمل بیرونی نشون نده، اما یک نفری که ازش عصبانیه میبینه اخ میکنه، یا مثلا سلام نمیکنه، مثلا میره مثلا در مجلس مهمانی خانوادگی این وقت مثلا چهرهش در هم میکشه، یا نه مثلا تو داخله در درون خودش لعن میکنه، حتی ممکنه لعنش به حق باشه، اما یک نوع انتقامه. یعنی وقتی ریشه‌اش رو بررسی میکنیم میبینیم میخواد تلافی کنه اون اذیتی را که از ناحیه دیگران بهش رسیده. برای تلافی کردن اون اذیت، برای تلافی کردن اون اذیت از لعن و نفرین استفاده میکنه. پس باز انسان ها از فکر بکنه بگه ما که الحمدلله اهل انتقام گرفتن نیستیم. خیلی مواقع وقتی ریز میشیم میبینیم نه، ما هم به این صفت رذیله انتقام گرفتن مبتلا هستیم و توفیق عفو برام پیدا نشد. تقسیم بندی سوم این است که گفتم انتقام یا حق است یا ناحق. انتقام ناحق جایی است که شما اصلا نباید اذیت میشدین، حالا اذیت شده، خب اینجا طبیعتا انسان یه انتقام بخواد بگیره ناحق دیگه، چون حقی ازش ضایع نشده. مثل خیلی از دعواها و اختلافات که بین مردم هست که طرف خودش مقصره، تازه عصبانی هم میشه، طلبکار هم به قول معروف میشه، حالا عقل هم میکنه، فحش هم میده، مثلا فرض این برخورد ناسوابی هم انجام. اما یه دست از انتقام ها هستن که انتقام حق هستن که برای مؤمنین بیشتر این دست دوم مطرحه که اگر یه جا انتقام حق بود چی کار کنیم؟ یعنی مقصر اوست، او حق ما رو ضایع کرده، ما بخواهم عکس العمل نشون بدیم. حالا اینجا عکس العمل نشون بدیم و عکس العمل نشون نه. مسئله چهارم، مسئله چهارم که انتقام به حق خودش باید باید دو جور انجام میشه. فرمودن کسی که به حق انتقام میگیره یا به قصد تشفی انتقام میگیره یا به قصد خیر رسوندن به دیگران. یعنی جایی که انسان میخواد انتقام بگیره، خود انتقام ها دو جورن، انتقام هایی که حقا گاهی انسان انتقام میگیره که دلش خنک بشه. یعنی مثلا یک کسی در حق شما بی‌ادبی کرده، اذیتی کرده، اون همسایه‌ای مثلا فرضیم، یه رفیقی مثلا برخورد تندی با شما کرده، گاهی انسان برای اینکه دلش گرفته و کدورت داره و میخواد یه ذره ثبات بشه و این قید قلبش رو آروم بکنه، اخ میکنه، مثلا فرض این بی‌محلی میکنه، یه کمکی نمیکنه، یا به رسمای عامیانه مردم این تو مهمونی اون شرکت نمیکنه، اون تو مهمونی این شرکت، اینجور مسائل. مثلا گاهی اینطور، گاهی مواقع نه، انتقام میگیره به قصد رساندن خیر به دیگران. انسان بخواد به قصد رساندن خیر به دیگران انتقام بگیره، باز این خودش حقیقتا هم انواع اقسام داره. گاهی انسان میخواد به خود اون شخص خیر برسونه، این معمولا میشه تنبیه و تربیت. در خیلی از موارد یه شخصی یه کار بدی میکنه، ما باید که تنبیهش بکنیم، شرعاً مطلوب است که با او برخورد بدی نشون بدیم، عکس العمل نشون بدیم، دعواش بکنیم، اخم بکنیم، حتی ممکنه بعد با کتکش بزنیم. این برای تنبیهشه، تربیتشه. کالا یه موقع تو حوضه ایست که شارع به ما اجازه داده، مثل اینکه فرقی هست من انسان فرزندش رو تنبیه میکنه، خب اینجا به ما اجازه داده که حتی تنبیه مثلا بدنی با این شرایطی انسان گاهی موقع مثلا بزنه پشت دست بچه. یه موقع تو حوضه مسائل اجتماعی است، تو حوضه مسائل اجتماعی
خوشاره به ما اجازه نده ما کسی تنبیه بدنی بکنه، فقط میتونیم اخم بکنیم و داد بزنیم. بیشترش میگه به عهده حکم حاکم شهر و درست اذن حاکم شهر، ولی حاکم شهر مثلا مصلحت میدونه فلانی بگیره تعزیر بکنه شلاقش بزنه، اینه یک انتقام گرفتنه، اما انتقامش که به قصد خیره. اگر انسان میزنه باید دقت بکنه همون موقع که داره میزنه چیکار کنه، نیتش در قلبش این باشه که به اون شخص به قصد شفقت و مهربانی نگاه کنه، کارش رو تمام خواستن میرسیم از سر دل سوزی بزنه که او چی بشه، او متنبه بشه دیگه این جرم و تکرار نکنه. ولی اگر فایده تنبیهی و تربیتی نداشته باشه تو شریعت فرمودن بهتر بازارم عفو بکنیم. اصل اولی در همه انتقامات تو شریعت عفو. گاهی مواقع این طور استش که نه، اصلا انسان قصدش ایصال خیر به اون شخص هم نیست، قصدش ایصال خیر به دیگرانه، اینم اشکال نداره. خیلی مواقع مثلا یک مجرمی را میدونیم اگه کتکش هم بزنیم درست نمیشه، اما شریعت میگه اینو کتک بزن که دیگران جرأت ارتکاب این همچین جرمی نداشته باشه. ببینید خیلی از اعمال هستش که توی فضای عملی پیکرش مثل همدیگه است، اما اینا به واسطه اون نیت‌ها و اهدافی که انسان درش داره از هم دیگه تفکیک میشن، جدا میشن. یعنی خیلی از کارها هست مثلا بنده من انجام میدم، امر الله مثلا انجام میدم، اول بنده مثلا ظلمت خلق محض است و امر الله مثلا طهارت محض. چرا؟ چون من مثلا نعوذ بالله به قصد تشفی دلم و یه دلم خنک بشه این کارو میکنم. یکی از مثلا فرض کنید پدر منو داده کشته، خب من از سر عصبانیت میگم بدنی بکشش قصاصش بکنی، خب قصاص یک انتقام حقم هست، ناحق نیستش که شارم اجازه داده به ما، ولی که به قصد تشفی که میکنم عملم دیگه نور نداره، چون میخوام اون قید قلب خودم آروم کنم. یه موقع اصلا حضرت معاصر مشتبه علیه السلام انتقام میگیرن ابن ملجم رو میکشن، ولی اون همش نوره. به خاطر وقتی انسان میره تو درونش حساب کتاب و بالا پایین میبینه حضرت به قصد تشفی خاطر این کارو نکردن، حضرت صرفا به خاطر اینکه میخواستن جامعه رو اصلاح بکنن، باب مثلا اهانت امیرالمومنین به اوصیای رسول خدا باز نشه، عزت و استحقامش نذبین نره، اونم انتقام گرفتن. لذا خیلی انسان دقت کنه همون موقعی که کاری رو که خود خدا اجازه داده، بلکه چه بسا خود خدا مستحق قرار داده میخواد انجام بده، دقت بکنه تو اون شرایط نیتش چی است، منطبق بر اون نیتی که نیت الهی است عمل ازش سر بزنه. به اصطلاح علما اخلاق میگن تصحیح نیت بکنه، اگه نیتش رو اصلاح بکنه بعد اون عمل واقعیت پیدا میکنه و الا نه. خب حالا به سراغ خود بحث عفو، اینا که اقسامشون اقسام انتقام، توی بحث عفو مثل بحث صبر و مثل بحث تواضع و اونها و اخلاق فرمودن انسان باید دقت کنه ببینه ما چگونه میشه که عفو بکنیم. نه بخوایم صفت عفو در ما رو بیاد، چه ریشه هایی داره و چه طریق هایی میشه صفت عفو انسان در خودش ایجاد کنه. بعد اگر که انسان ریشه های مختلفش رو به دقت بشناسه، در عمل میتونه اینا رو به حساب حال خودش در خودش یکی ایجاد بکنه دیگه. مثل صبر که مثلا اون هفته عرض میکردیم شاید مثلا 5 تا طریق 6 تا طریق برای صبور شدن وجود داره، انسان رو هر کدومش کار بکنه میشه صبر رو در خودش ایجاد کنه، البته با مراتب مختلف. عفو هم همینطور است، عفو هم راه های مختلف داره. تقریبا توی مجموع روایات و کلمات بزرگان تا طبق مقداری که حقیق گشتم 6 یا 7 طریق برای عفو کردن وجود داره. راه اول عفو همونیست که هفته قبل عرض کردیم که اون اساسی ترین راه میشه و اون این بودش که انسان نگاهش به عالم نگاه توحیدی باشه، که اگر نگاهش به عالم نگاه توحیدی باشه دیگه توی عالم اصلا بد نمیبینه که بعد بعدن بخواد چه کنه، بعدن بخواد عفو بکنه. یعنی اگه عالم همه چی از خدا ببینه، هر کسی هم که در حق اون ظلم میکنه پشت صحنه‌اش بدونه که این وابسته بوده به اراده الهی و حتما درباره من یه حکمتی داشته، یه جهتی درش بوده، و بعد دیگه به جای اینکه این شخص رو ببینه کیو میبینه؟ خدا رو میبینه. الان مثلا شما فرض کنید توی کوچه داریم تردد میکنید، یه کسی میاد به شما یه فحش میده، انسان وقتی نگاهش نگاه توحیدی نیست میگه مثلا فلان کس به من فحش داد، خب این یه نگاه دیگه، بعد یه عکس عمل خاصی هم میطلبه حالا طبق بقیه‌اش که حال انسان چی باشه و افکار انسان. ولی یه موقع اگه آدم حالش حال خدایی باشه و عالم رو همه رو مظاهر خدا ببینه، اول صبح با بسم الله از منزل اومده بیرون و با الحمدلله اومده و خودش به خدا سپرده، صبح میگه خدای من رو که بیدار شدم میخوام امروز واسه من چه اطلاعاتی در راه من قرار دادی، امروز میخوام منو چجوری به طرف خدا دعوت کنیم، چجوری میخوام من آزمایش بکنیم. اول نفر که واقعا فوش میده اینجوری میبینه که خب خداوند متعال اراده فرد موده بود که من تو مسیر رشدم، اولین چیزی که باید باش برخورد بکنم اینه که یک کسی من فوش بده، چون این پشت صحنه‌اش برمیگرده اون عالم بالا. بالاخره درسته که همه افعال با اختیار انسان هاست، انسان ها بر اساس اراده خودشون کار میکنن، ولی به هر حال همه چیز سرشتش نگاه شما وقتی که مصیبات رو مثلا در منطق قرآن در منطق مثلا روایات نگاه میکنید تو زیارتنامه ها میبینید همه این مصیبت ها گرچه یه سرش به انسان ها وصل است و به اراده سورمون ها، ولی یه سرش هم وصل است به خداوند متعال. انجام زیارت عاشورا هم میخونید درسته میگه خدایا شکر نسبت به مصیبتی که تو نسبت به اونها تقدیر کردی، درسته تو برای اونها قرار دادی. اگه آدم اون سر مسئله رو نگاه بکنه از نگاه توحیدی همه چیز رو میبینه رابطه بین خودش و خداست. دقیقا مثل مثلا یه پدری که میخواد بچهش رو تربیت بکنه گاهی موقع بچهش سخت میگیره، درسته همونطور که گاهی حالا با مصیبت های خارجی سخت گیری میکنه گاهی هم یه آدمی رو میفرسته که آدم کتک بزنه، گاهی هم یه آدمی میفرسته که آدم زندان بکنه. اینجوری که باشه آدم حساب کتابش فرق میکنه، اصلا واسطه رو دیگه نگاه نمیکنه. یه خدای دوست داری امروز ارض من رو مردم بره، خب هر چه سلام بده تسلیم ارض من مثلا در راه تو چه بره. البته اون هفته تاکید کردم اینا مال جایی است که آدم شرعاً وظیفه نداره که ارضشو نگه داره، یه موقع است نه شما توی جایی هستید شخصیت حقوقیتون اونجا مطرحه، شما به عنوان یک طلبه میشناسم نفس بحث کردیم دیگه، اونجا به نمیشه بگید یه نفر داره ما مثلا بی ادبی میکنه ما میشون تماشا بکنیم، چون اونجا من نیستم، اونجا چی است؟ اسلام، احترام رسول خداست، احترام ائمه است، منم باید اونجا جواب بدم نه بی ادبی بکنم، از حق دفاع کنم. ولی موقع است خودم وقتی قرآن هستم اگه باور کنم خدا میخواد تو عالم با بندگانش به شکل‌های مختلفی برخورد بکنه، رفتار بکنه و همش هم وسیله تربیت منه، خب من با چیزی که موجب تربیتم بگیرم باید برخورد منفی نشون بدم، راحت عصبانی بشم که میگم خدا رو شکر اون کسی که بهش فحش نمیدم درسته حتما کمالش در نیست بهش فحش بدن، امروز که تقدیر کردی به من فحش بدن به من برخورد کنن حتما موجب خیر منه، موجب رشد منه، خب من باید سعی بکنم آرامش پیدا کنم، خودم از این توهمات بیرون کنم، بشنم فکر کنم حالا من که فحش دادن که اتفاقی نیفتاد. اینا تو کتاب اخلاقی هم بحث کردن، تو کتاب عرفانی که میگن حقیقت فحش دادن که به خصوص فحش دادن نظر باشن، فحش حقیقتش چی هست؟ حقیقتش را نهران و فقط اینجا شاید هنوز فلسفه نخونده باشن ولی تو فلسفه اینا تحقیق میکنن، میگن وقتی که کسی فحش داده چه اتفاقی میفته؟ یک تارای صوتی انسان تکون میخوره، درسته در اثرش یک موج در هوا ایجاد میشه، اتفاقی دیگه تو عالم میفته؟ نه، درسته واقعیت فحش فقط یک صوته، اون صوت هم به یک دلالت وضعی قراردادی معنایی داره. خب چی در من کم میشه واقعا وقتی من فحش میدم؟ هیچ چی من کم نمیشه، چیزی اون آقایی که داره فحش میده اضافه میشه؟ هیچ اضافه نمیشه، درسته. خب چی میشه که دل اون خوراک میشه دل من ناراحت میشه؟ این توی فلسفه تو بحث اعتباریات اینو ریشه یابی میکنن، میگن همش برمیگرده مجموعه از اعتبارات و توهمات. یعنی وقتی به آدم فحش میدن مثلا یه کسی حالا اینجا بخوام نمونه دیگه بدم، یعنی مثلا برای خیلی بیان سادهش به دیگه میگه نادان. خب من اگه واقعا نادانم که با گفتن و نگفتن این فرق نمیکنه، اگه دانا هستم با گفتن و نگفتن اونم چه فرقی نمیکنه، ولی تو عالم اعتبار من فکر میکنم وقتی اون انشاء میکنه فحش نادان را، چون فحش نادان قسم مشهورش فحش انشایی است، فحش اخباری هم داریم انشایی هم داریم، این که میگه انشاء میکنه آدم فکر میکنه انگار واقعا تو عالم تکوین انشاء کرد، فکر میکنه الان مثلا من یه نادان شدم مثلا اینجا کم شد، بعد چون توهم میکنم اون امر اعتباری واقعی است بعد چی میشم؟ عصبانی میشم. ولی اگه آدم مؤمن که زندگیشو قرار بر اساس حقیقت پایه‌گذاری کنه باور کنه که اگه کل عالم هم بیان داد بزنن بگن نادان نادان، من اونی که هستم یه ذره نه کم میشم نه زیاد میشم، نادان هستم، همون هم که هستم دانا هم هستم، با حرف مردم تغییری نمیکنه. بعد اون وقت آدم نگاه میکنه با اینا خیلی راحت‌تر برخورد میکنه دیگه، اینقدر جوش و خروش پیدا نمیکنه، این فهمه اتفاقی که نیفتاد، اون تو عالم جهل خودش داره یه کاری میکنه، باید سعی بکنیم در مقابل جهل او رفتار که رضای خداست انجام بدیم. حالا به اصلا موردش فرق میشه رفتار، برای از اینکه اگه آدم نگاه توحیدی داشته باشه همه چیز رو از خدا ببینه و بعد احساس بکنه که این همش در مسیر تربیت و تکاملش هست، خب طبیعتا تصمیم گیریاش عوض میشه. به قول علماء اخلاق یه ترسیم دیگه میگن عفو دو جوره، گاهی عفو به همراه با سطح، گاهی عفو بدون سطح. آقای قرآن میگه که ولی عفو ولی اسفحو علی عدو بکنم یقفر الله لکن، میگن عفو به تنها هم گذشته است. سطح یعنی چی؟ سطح تو لغت عرب یعنی اعراض، یعنی محل ندادن. سطح عنشه یعنی رو گردان. میگن مؤمن گاهی درجهش که میره بالا اصلا بعد نمیبینه که بخواد عفو بکنه، یعنی صرف از عفو یه درجه بالاتر. خود صرف موارد داره، یک مورد اولش همین عفو از باب توحیده، یعنی وقتی آدم نگاه توحید داره اصلا بد نمیبینه، وقتی بد ندید میخواد از چی پشت بخوره، میخواد از چی حرص بخوره، کیون میخواد عفو بکنه. میگه اصلا تو این وسط من فحش دادی، من واسه تو که ارزش قائل نیستم، اونی که واسه من مهم بود همون محبوب من بود، خداوند متعال بود که مثل پدر مهربان من در دامن خودش گرفته داره منو تربیت هم میکنه، روش هم میده. خب اونی که محبوب من هستش و من اونو میخوام، میخوام با اون مرتبط باشم، اون مسئله دونسته بود که همچین بلایی سر من چیه بیاد. این میشه همون حکایت ها. یعنی یکی از مسائلی رو فرمایش داده زینب سلام الله علیها که فرمودن ما رأیت الا جمیلا. آدم اگه حالش حال ما رأیت الا جمیلا باشه، یعنی حال سطح توحیدی باشه، دیگه اصلا نوبت به عفو کردن و گذشتن چه نمیرسه دیگه. یه موضوع تموم شد. ببخشید
توی این موارد که گفتین آدم از خدا بر این هم نگاه توحیدی داشته باشه، خب من امروز رفتم تو کوچه بغل یه نفری برخوردی بعد اومد کرد، این آدم ممکنه با نفر بعدی هم این برخورد داشته باشه، حالا باب ظلم باز میشه، هر کس هر کاری هم اشکال نداره از طرف خدا.
نه ببینید این ترسمندی قبلی عرض کردم، عرض کردم انتقام گرفتن گاهی مواقع از باب تشفی خاطر، گاهی از باب چه از خیر رسوندن به دیگران. انتقام از سر خیر رسوندن به دیگران اصلا کار بدی نیست و اصلا اونجا عفو کردن جز فضائل اخلاقی نیست. اونجا میگن عفو کردن از رذایل اخلاقی، چون انتقام از باب خیر رسوندن به دیگران خودش توی اخلاق زیر مجموعه مبحث شجاعته، که شجاعت خودش از فضائل قوه غضبیه است و صفتش یه صفت حسنه است. اگه یه جایی بود که اونجا موجب خیر رسوندن به دیگران مثلا نباید عفو بکنه، عفو قلبی باید بکنه، ما قلبا اصلا نباید ناراحت بشه. مثل که شما مثلا حالا شاید الان فرزندی که بخواید تنبیهش بکنید هم دارین ندارین، ولی آدم مثلا بچه‌ش تو خونه که اذیت میکنه، از دست بچه‌ش عصبانی خیلی موقع نمیشه اصلا، درسته در نهایت محبتی که بهش داره نرد دلسوزی، ولی مجبور شد تنبیهش بکنه، بگه حالا که انکار کردی مثلا فلان تو برات نمیخوام، حالا که انکار کردی حالا فلان جا بیا. درسته قلبا هیچ کینه در کار نیست، هیچ گرفتگی نیست، در مقام عمل برای تربیت عفو میکنه. این عفو که خوبه اصلا، این در بحث ما اینجا این انتقام که خوبی اصلا در بحث ما داخل نیست. بحث ما الان سر اون انتقام هاست که انتقام مذمومه که عفوش میشه عفو نیکو، عفوش میشه استفاده حسنه. درست حالا اگه داریم با چارچوبش بچینیم ببینیم تا چقدر عفو میشه، بعد سر علاماتش اینا باید تو بحث بعدی وارد بشیم چرا. ولی به هر حال الان میگم اون مواردی از انتقام که انتقام مذموم و ناپسنده و در مقابلش عفوش که عفو حسنه است، بررسی کنیم که چجور میشه که یک مؤمن بتونه صفات عفو در خودش ایجاد بکنه. اونا که وظیفه است که انسان واقعا از خیر رسوندن به این شخص به خصوص یا خیر رسوندن به نوع جامعه، نه این شخص به خصوص، اونجا انتقام میگیره، اونا که حسابش جداست دیگه. اونا هم مواردی از که آدم میبینه اگر خود سکوت بکنه میشه ترویج باطل و خودش میشه یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکر و میشه اون بحث قبلی دیگه.
فرزن مثلا برازه یا هر کلی ممکن به ایسه تذکر یا مثلا تنبیه کوچیک مونه، یه از روی کینه اصلا میگونه یا مثلا روی احساس که شما بد اخلاقه یا مثلا یه جوری دیگه بعد بعدش مونه زمان که مثلا شما تنبیه مونستن درست کنی یا مثلا یا مثلا با کسی رو نره یکی رو مثلا.
حالا ایسا اگه به راهکار عملیش برسیم چشم عرض میکنم. مثلا چون بحث ها میگن که کسی که انتقام میگیره از سر خیر رسوندن خوبه، نه که واجب باشه، خوبه که اینو به دیگران بفهمونه که قصدش از انتقام چی بوده، لازم نیست و خوبه. ولی آقا اصلا یه دزدی مثلا فرض کنید حالا دستگیرش کردن، یه قاتلی است مثلا، شما می‌بینید مصلحت مثلا این محله این روستا این شهر اینه که بگه الا بالله قصاص، درسته می‌گیرید می‌گوشید، حالا اصلا اینو خانواده‌اش نفهمن که شما به قصد خیر بود، تا آخر عمرم به شما مثلا نگاه کردن به عنوان یک انسان به قول معروف کینه‌ای. خب اشکال نداره، ما وظیفه شریعمون انجام دادیم، ریشه آدم‌کشی هم اینجا شده از بین رفته. ولی میگن خوبه که انسان بفهمونه از سر خیر خواهی بوده. اینو چجوری میشه فهمون؟ درسته؟ اینو یکی از راهکاراش که میگن انسان با مجموع برخورداش تو تربیت اگه اون حال شفقت و مهربانیش رو فهمونده باشه، بعد فرزند انسان، نزدیکان انسان یا شاگرد و معلم تو مدارس اتفاق زیاد میفته، احساس میکنن که اثر دلسوزی این کار میکنن. یعنی ببینن مثلا جایی که حق شخصی داره گذشت میکنه، بعد یعنی جیب خودش هم خرج میکنه، از وقت خودش هم خرج میکنه، از آبروش هم خرج میکنه، یه جایی که مثلا میخواد تنبیه بکنه اون بچه در مقابل پدر یا اون شاگرد در مقابل مثلا ناظم مدرسه، معلم مدرسه، احساس میکنه که این آدمی نیست که از سر مثلا کین و حقد و حسد این کارو بکنه. واقعا وظیفه تشخیص داده. چون شبیه هم مثلا تو سیر امرمانی اصلا میدید که امرمانی مثلا فرض با ابن مرجم رفتن بحث شد، خب قبل از مثلا فرض اجبار حکم قصاص همش محبت محبت محبت، آدمی که کینه ای باشه نمیتونه جوری برخورد بکنه. لذا مردم میفهمن که اگر یه موقعی هم حکم قصاصش قرار شد جاری بشه، این به خاطر اینه که حتی تو دلشون مثلا کینه ای دارن. ولی اگه مثلا کینه داشته باشن که در قضای منم به اینم بدین مثلا فرض کنید شفقت کنید، مهربانی کنید، چیکار کنید. حالا راهبر عملیش اگه حالا این بحث علمیش رو اول مرور کنیم، مثل اون بحث تواضع، بعد برسیم به راهکار عملیش ان شاء الله اگر عمری بود. وقت این راه اول که خلاصه عرف کردن ارباب توحیده که خودش از مصادیق صف هم هست. راه دومش که به روایات آمده عفو از باب سماحت. سماحت یک صفت باب اخلاقی است که ریشه توحیدی هم ممکنه نداشته باشه، ولی انسان ها بعضشون کلا سموح هستن بعضشون نه. سمح یعنی تقریبا معادل فارسیش میگه دست و دل بازی، درسته؟ بی تعلقی. آدم ها کلن بعدشون بی تعلق هم، بعدشون نه خیلی وابستن به داراییاشون. اینو شما رو خواهی نمونه خوبش رو پیدا کنید تو این بحثا که قشن مسادقش تشخیص داده شد، تو بچه ها خیلی خودش نشون داده. چون بچه ها نه که تربیت شده نیستن، همون فطرتشونه. آدم میبینه به حساب شاکله بعد از بچه ها اصلا کلن بیخیال هم. یعنی مثلا اینکه حالا فرض مثلا اسبابش دستش باشه نباشه، لباسش پاره باشه سالم باشه، اصلا اصلا اهمیتی نداره. چون مثلا یه اسبابش هم فرض کنید له کنید بشکنه مثلا انگار نمیکنه. بعضی ها اصلا نسبت به
چون
نه دیگه بچه ها این مثلا وقت قدیم و جدید ندارن، فطرتشونه دیگه. حالا مثلا شما نه سن 6 سالگی که از پدر مادر رنگ میگیرن، نه هم سن مثلا 2 سالگی. بعضی اصلا از همون بچه که تعلقاتشون خیلی زیاده، وابستگیشون خیلی زیاده، یه چیزی ازشون میخواییم بگیریم که یه قداد و فریاد و سر و صدا، اصلا دوتا شاکره هست. میگن مؤمن باید چی باشه؟ باید سمح و سموح باشه، باید کلن وابستگیاش کم باشه. یک از صفات حسن هست. این ربطی به توحید هم نداره، ربطی به نداره که آدم همه چی از خدا میبینه مثلا همه چی به خاطر آخرت ازش قطع تعلق میکنه. یک نوع شاکله هست. انسانهایی که اهل سماحت هستن، اینا توی برخوردهای اجتماعی خیلی موفق ترن. بعد سماحت خودش توی اخلاق میگن مادر مجموعه صد صفات، مثلا از دل سماحت جود میاد بیرون. کسی که تعلق نداره راحت وسایلش رو دیگران میده انفاق میکنه. مثلا شما تو بچه‌ها میبینید مثلا به بچه مثلا شکلات دست میگیم من میدین راحت میده، به بچه میگیم بده مثلا یه مدتی تعامل میکنه بالا پایین میکنه، مثلا یک آخر مثلا بعضیش من خودم آدمش دیدم که خیلی که مثلا میگه خب باشه نصف میکنه، یعنی دل نمیکنه خلاصه. بعضی قضا نمیداد مثلا برسونید. این دیگه به تربیت مربوط نیست. از دل سماحت چی میاد بیرون؟ عفو میاد بیرون. عفو خودش یک صفتی از فروعات سماحت خیلی واقعا. آدمایی که بی خیالن عکس العمل هم نشون نمیدن، بعدم نمیبینن خیلی. یعنی شما مثلا تصادف میکنید ماشینتون هم خط میفته، ولی اصلا این خیالش ماشینش خط افتاد، انگار نه انگار نه حال توحیدی داره نه یاد آخرت، اصلا میره طرف مسلمان نیست، خداپرست نیست، ولی این صفت حسنه درش هست که تو بعض روایات هم هست که خدا اینجور آدم ها رو گرچه مثلا خداپرست نیستن به خاطر همین سماحتشون که دلش عقل وجود داره دستگیری میکنه، بعدا توفیق باشه که ایمان بیارن، درست به هدایتشون میکنه. به خاطر همین که دلبستگی به دنیا به این معنی نداره. خب این خودش یه از این ریشه یا صف عفوی است که از قسم صف که دوباره، یعنی اصلا آدم بد نمیبینه. خیلی آدمایی که میگن خوش اخلاقن مهربونن کینه ای نیستن، ریشه اش اینه که اصلا تعلق خاطر نداره. شاکل خصوصیت شخصی فطری است، یعنی فطرت اون خصوصیت عام انسانی است که تو همه انسان ها مشترکه، ولی یه سری خصوصیت‌های شخصی هستن که از مبدا خلقت همراه انسان هستن، درسته؟ که مال مرحله قبل از تربیته، درسته؟ از ما تعبیر کنم به چی؟ به شاکله ها درسته که اینا حتی در انبیا و ائمه متفاوت، یکی از بحثایی که کلام هست که ائمه علیهم السلام شاکله هاشون با هم دیگه فرق میکرده در این همه خصوصیات و مقامات و درجات. حتی ما اصلا یک اخلاق روحی داشتن کودک، حتی ما اصلا یک اخلاق روحی دیگه داشتن، حتی اونا همه صفات حسنه درشون تمامه، میزان ظهور و بروزش به حسب شاکله ها فرق می‌کنه. مثلا رسول الله فرمودن مثلا من شجاعتم را مثلا فرقی به حسین ارث دادم، مثلا اگه بنده درست رفتم حلمم را مثلا یا سعادتم را مثلا به حسن مثلا ارث دادم، یعنی ظهور و بروز این صفات درشون متفاوته. به هر حال اینم یک راه شده که مؤمن اگه کلن سعی بکنه که تعلقاتش کم باشه، کلن کم هم عصبانی میشه، کم اتفاق میفته که بخواد عفو بکنه، اصلا ناراحت نمیشه که بخواد عفو بکنه. این دیگه توی افرادی فطری است و حسن از کودکیشون از بچگیشون هست، واسه ما بزرگ سالا طبیعتا به چی هست؟ به تمرینه، به مهارته. یعنی ما باید سعی کنیم انقدر قطع تعلق بکنیم، قطع تعلق بکنیم که بعد بعدا در اثر کسرت قطع تعلق دیگه وابستگی هم از بین بره، دیگه اصلا تعلقی نشته باشیم، بعد بخوایم چشیم بعدا بخوایم ناراحت بشیم. یه راهش هم راه توحیده، اون یه راهی که بعد همه عالی‌تره، بعد همه چی از خدا ببینن به چی هم تعلق نداشته باشن. ولی یه راهش هم پایینش دیگه انسان تمرین بکنه، با تمرین کردن سعی بکنه دلبستگی و وابستگیش نسبت به اشیاء از بین ببره، نسبت به اشخاص از بین ببره. مرحوم خلاصه خالی همدانی تو زندگیشون آمده میگن یه سفر دارن از نجف میشه رفتن کربلا، یا کربلا و نجف راهزنان ریختن قافله رو غارت کردن، ایشون هم انبارشون کلا بردن. بعد بعدن مثلا خبر داشت میگن مرحوم حاجی مولاسه خالی تو قافله هستن و خیلی متاثر شدن، اومدن مدد خواهی و همه چی برگردوندن. ایشون فرمودن که من یه سری کتاب بود، کتاب زخمی مال سرناب اونا رو بهم پس بده، ولی بقیه‌اش که مال خودمه به همون لحظه که گرفتین بردن همه رو حلال کردم، چون دوست نداشتم خداوند به خاطر من کسی رو به جهنم ببره، دیگه هم پس نمیگیرم ازتون. چی میشه این حال چی از حال سماحت دیگه. حالا مالش که مسلما سماحت توحیدی است درسته، ولی یه درجه پایین‌ترش هم تعلق نداشتنه که آدم تازه عصبانی که نمیشه هیچی، فورا قلبا حلال هم میکنه که اون دنیا نمیخواد خداوند کسی رو به خاطر اون مثلا عذاب بکنه، میخواد کسی رو مثلا عذاب. این هم یه قسمه. قسم سوم عفو کردن، عفو از باب تواضع. ببینید چقدر هم که پیوند میخوره مفاهیم اخلاقی، یعنی خود این حفظ ریشه پیدا میکنه در صفات اخلاقی دیگه. شما مثلا فرض کنید وقتی یه بزرگتری توی یک مجلسی مثلا فرض نشستید، یه بزرگتری که حالا به گردن شما حق و حقوقی داره، مثلا بزرگ فامیل پدر بزرگتونه، یه کلمه تحقیرآمیز هم به شما میگه، خب شما تازه خجالت هم میکشید و سرتون میذین پایین و سرخ و سفید هم ممکنه بشین، اکثر اولی هم نشون ندین دیگه. ولی همین جمله اگه مثلا یه همسن سوال مثلا به ما بگه، یا رحمون بر میخوره ناراحت میشیم. ریشه کجاست؟ ریشه اینجاست که تواضع خودش عفو میاره. یعنی اگه انسان دقت کنه توی انتقام گرفتن، حالا چه انتقام قلبی چه انتقام عملی، آدم همیشه خودشو با اونی که میخواد ازش انتقام بگیره مساوی میبینه، چون مساوی میبینه یا خودشو برتر میبینه احساس میکنه که خب من حق دارم برم انتقام بگیرم، برم تلافی کنم. ولی آدمی که از خودش بالاتر میبینه اصلا برای خودش حق انتقام قائل نمیشه. اگه انسان کلا تو عالم اینطوری باشه که خودش از بقیه پایین‌تر ببینه به هر شکل از انواع تواضع که قبلا بحث شد، دیگران از خودش برتر و عالی تر ببینه، دیگه اصلا موضوع انتقام گرفتن تو وجودش به وجود نمیاد. این از اون قسم قبلی پایین تره و این سطح نیست. یعنی آدم بد رو میبینه ولی در مقابل بد عکس العمل نشون نمیده، چون کوچیک میبینه، میگه من کوچیک‌تر از اینم که بخوام نسبت به او تلافی کنم، نسبت به او برخورد. کلا افرادی که تواضع داشته باشن به مقدار تواضعش نسبت به اشخاص عفو بشه نمیشه میشه بیاد میشه، و هر چقدر انسان تکبر داشته باشه به مقدار تکبر حس انتقام دارشون بیشتر میشه، دنبال تلافی کردن و انتقام گرفتن. اما حالت چهارم عفو از باب شفقته. اگر یکی از بگید روایت آمده این اگه مؤمن باید نسبت به دیگران شفقت داشته باشه، و مؤمن هر چقدر ایمانش بیشتر میشه شفقتش دوباره بیشتر میشه. خود شفقت هم مثل تواضع اینا باید انواعی داره که از چه باب انسان شفقت داشته باشه و چطور انسان نسبت به دیگران محبت داشته باشه و دوستشون داشته باشه. شفقت داشتن مثلا یه قاعده کلی سبب میشه که انسان بقیه رو خب دوست داشته باشه دیگه، دوست داره دلسوز باشه، خیرخواه باشه. خیرخواهی سبب میشه که انسان حالت انتقام در قلبش به وجود نیاد. درسته؟ یه قاعده کلی شما هر وقت که میخواید کسی انتقام بگیرید دارید یه ضرری به دیگری وارد میکنید. انسانی که دلسوزه خب طبیعتاً نمیتونه به دیگران ضرر وارد بکنه. لذا دیدید حتی مثلا توی فضاهایی که تربیتی هم نیست، دیانتی هم نیست، خیلی مواقع مثلا خانوما زودتر عفو میکنن از آقایون. عفوی که در مقام انتقام عملی هاتون دلشون میسوزه، به ترحمم در میان. ولی آقایون مثلا خیلی خیالش نیست که مثلا فقط دست اینو قطعش بکنن، بکشنش مثلا، زندانش بکنن. یعنی مثلا توی دادگاه اینا وقت مثلا خانواده مقتول میان یه ذره گریه و زاری میکنن، خانم میگه خب ببخشیمشون گناه دارن مثلا، مرد مثلا میگه نه مثلا باید حقمون رو بگیریم، باید مثلا چیکار کنیم. اینجا دیگه بحث دیانت هم نیست، بحث توحید هم نیست، بحث توازن، یک صفت اخلاقی به اسم دلسوزی. چون انسان میبینه در مقام انتقام داره به کسی ضرر وارد میکنه، اگر که از ضرر وارد کردن به دیگران رنج ببره، خود به خود در مقام انتقام گرفتن بر نمیاد. یه قاعده کلی. و این از صفاتش، از صفات مؤمنه که مؤمن همیشه شفقتش به تناسب ایمانش زیاد میشه، نسبت به موجودات بیشتر دلسوزی میکنه، از رنج دیگران بیشتر به رنج در میاد. یک روایت عجیبی از حضرت امام سجاد علیه السلام، یه رفتن نشستن خدمت حضرت، یکی از اصحاب اومد گفت من خیلی بدهکارم، این مقدار دین دارم و اینجوری اونجوری. بعد حضرت شروع کردن جلوی همه بلند گریه کردن. یکی گفت آقا خب این گریه نداره که این بدهکار هستش که. حضرت فرمودن خداوند گریه رو قرار داده در مصیبت‌های بزرگ. چه مصیبتی بیشتر دیگه که برادر مؤمن من بدهکار است، منم هیچ پول ندارم که کمکش بکنم. خب اول مراتب همدردیش نستش بشتم گریه کنم دیگه. خب اینا بریم، اینا گفتنش آسونه، ولی مثلا فکرش رو کنم مثلا امام سجاد نه بنده شما که آدم معمولی هستیم جلو جمع بخواهم بشیم زار دار گریه کنیم، بگن اول چی شده؟ بگیم بنده خدا بدهکار. جلو جمع که تو خلوت اونم از بدهکاری کسی هشت کنم در نمیم به خودم عرض کنم. حالا مثلا بدهکاری هیچی، مثلا ما میشتریم مثلا دیروز مثلا توی سوریه اینجوری کردم، پیروز مثلا توی یمن اونجوری کردم دیگه. خب مثلا ناراحت میشیم، مثلا قصه میخوریم، مثلا حالا مثلا ممکنه تو خلوت خودمون دعا کنیم خدا مثلا شیعیان اینجوری اونجوری مثلا بشه حالا دعا کنیم، ولی مثلا میشه که مثلا میشیم زار زار که یک کنیم مثلا فرد چند تا مثلا شیعیان رو اینجا کشتن. حالا من خودم از مثلا متاسفم که حال نگذاشتم بشم تو خلوت خودم مثلا اشک بریزم که مثلا با اینکه این مصیبت واقعا، ولی چون حال شفقت در ما نیست، یعنی ظهور و خروف نداره، خیلی که مثلا یک کسی خوب منبر بره سخنرانی کنه صحنه رو ترسیم در بره، ما عشقمون یه قطره خلاصه جاری میشه که مثلا حالا چند تا مثلا مسلمان و مثلا شیعه رو توی یک شهری مثلا جاری کردن، دستگیر کردن. مثلا شما دیدید امیر المومنین علیه السلام تو خطبه معروفشون فرمودن که به من خبر رسیده که از پای یک زن یهودی حالا یا زمین مثلا یک خلخالی مثلا در آوردن. درسته؟ من حضرت آمدن که این مصیبت انقدر بزرگه که اگر یک مسلمانی از قصه این مصیبت دق بکنه، درسته در نظر من مورد سرزنش و ملامت نیست. و ما از این همچین حالی معمولا نداریم دیگه. ما از پای یک زن یهودیه که هیچی، درسته زنان مسلمان هم مثلا الان توی جنایات داعشی یا تکفیری هم میکشن، جنایت میکنن، ما خلاصش حالا من خودم که نیستم، نشتم کسی مثلا دق بکنه مثلا فرض کنید، درسته کسی عصبانی بشه، ناراحت بشه، دو شبانه روز مثلا به هم بریزه. ولی تو احوالات علما و بزرگان اینا شما رو می‌بینید که مثلا بعض موقع جنایتایی که انجام می‌شده میگن فلان عالم از پست این جنایت دق کرد مرد. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فهمن اگر کسی از پست دق بکنه در نظر من مورد سرزنش نیست. و خود امیر المؤمنین اینجوری بودن، خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجوری بودن که وقتی یک جنایتی انجام می‌شد حضرت برافروخته می‌شدن، عصبانی می‌شدن، آثار غضب در چهره‌شون بود، اثر دلسوزی نسبت به اون شخص مظلوم چند روز مثلا ناراحت می‌شدن مثلا فرض. حالا چون اونا سعه‌شون زیاده البته وقت دق نمی‌کنن، مثلا اون ظرفشون مثلا با ظرف مقابل مقایسه نشه، ولی این حال شفقت دلسوزی نسبت به خلق خدا درشون هست. مؤمن اگر که حال شفقتش به اقتضای ایمانش زیاد بشه، هر چقدر که زیاد بشه به همون مقدارش میشه، به همون مقدار صفت انتقام درش کم میشه. توی مسائل خانوادگی هم این مسئله به همین منوال هستش. مثلا نسبت به همسر، درسته؟ مثلا حضرت فرمودن المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، درسته؟ ریحانه که یعنی یک شاخه گیاه خوشبو، مثلا مثلا شبیهش ما توی هم سبزی ها مثلا ریحان داره، مثلا بگیم ریحان بخاطر یک شاخه شی از خوشبو دیگه. قهرمانه یعنی چی؟ قهرمانه یعنی کسی که مسئول دخل و خرج خانواده است، یک مجموعه است، درسته؟ عرب حسابدار میگه قهرمان، یه کسی که مدیریت یه مجموعه اجرا میده میشه میگه نه قهرمان. فقط المرأة در خانه و لیست به قهرمان است. زن وکیل دخل و خرج نیست. زن چی هست؟ مثل یک شاخه گل میمونه مثلا. خب انسان اگر مثلا همسرش رو به دید ریحانه نگاه بکنه، به دید یک موجودی که اینقدر لطافت و ظرافت داره، خب با او از دید شفقت زندگی میکنه دیگه. از دید شفقت نیست، شفقتش اجازه نمیده که بخواد کاری بکنه که مثلا برنجه. مثلا ممکنه مثلا ناراحت هم بشه، عصبانی بشه، ولی مثلا شما اگه فرض کنید یه شاخه گل عصبانی بشه چیکار میکنید؟ مثلا فرض کنید اصلا دیگه اصلا دیگه قابلیتی که نظام عکسون اولی نشون بده نداره، مثلا تمام ذاتش انقدر لطافت داره که حالا به همین تعبیر شما با عکسون عمل کوچه کشی میشه پردار میشه، در خواهد نگهش داره، فقط با عفو میشه زندگی کرده. درست من؟
با ترجمه که خود ما دشمن هم از هم خود داره و امید بیرم داره هدایت اینا نکوزی سعیده مثل برخی از دولت های غربی نمیدن اما خود جنایت هم میاد که واقعا ما باید سطح انتقام و نسبت اونا بالا باشه و بی انتقام هم دفت کدان اونا هر روز تشمتر میشه. از این طرف که ما سطح بالای انتقام که روز به روز داره اضافه میشه در اون ما نسبت به یک تیپی هست. بعد خب اون سطح لعفت و محبت و خضوع و خشوع ما اینا چیکار کنیم که همسطح با اون انتقام باشه؟ مثلا یک بخش از وجود ما باید همسطح با اون دشمنا باشه، با اون با آخرین انتقام. یک سطح ما خب مثلا لعفت ما در اون سطح معمولا نیست که بخوام کسی رو ببخشیم، حد لعفت و محبت ما اندازه خب فردی و اجتماع خودمونه. ولی این اتوالا چطوری ما جمعش کنیم با هم باشه که هم با اونا متناسب باشیم هم
اینو متأثر نکنه؟ راستش ببینید اینقدر که الان من میدونم جواب دقیقش نمیدونم واقعا، ولی میگن این صفات مثلا مثل رعفت و حالا قضا و همه اینا اینا تعادلش فقط توی نگاه توحیدی حاصل میشه. اینه که آدم همه چی از خدا ببینه و برای خدا ببینه، اون وقت میتونه معادله ها رو یه جوری بشه که درست تصمیم گیری کنه. ولی خب ما معمولا قضا بمونم به خاطر خدا نیست، انگیزه انسانی توش دخیله، شفقت اونم به خاطر خدا نیست، 100% انگیزه انسانی توش دخیله. بعد انگیزه انسانی چون بالا پایین میشه کم و زیاد میشه دیگه، گاهی موقع عصبانیتمون زیاد میشه، گاهی شفقتمون زیاد میشه. یکی از نگاهی که توی بحث مباحث امام شناسی هستش اینه که امام علیه السلام چون نفسشون جامعه همه چیزه، همه صفات متضاد درشون با همدیگه در حد معتدل جمع میشه. این در بعد هم رمانین زیاد این تیزادگان جمع از فی صفات اگر از دادو که حضرت مثلا در غضب مثلا درجه یک، در شجاعت درجه یک، در عفو درجه یک، در محبت درجه یک. درست اون به خاطر نگاه توحیدی است. درست ولی حالا ما اگه بخوام چیز بکنیم، ما اگه بغضمون نسبت به همه این جنایتکارهای عالم بغض الهی باشه، بعد سر جاش که نگم به خدا گره میخوره، همون جایی که خدا دوست داره که آدم بغض نداشته باشه بغض از بین میره، خودش به وسیله محور خدا همش کنترل میشه، کم و زیاد میشه. اما اگه نظرم پختم از این باب باشه که اینا دوستان ما رو کشتن، شیعیان رو کشتن، مثلا خوبا رو کشتن و و و و امثال اینا، این دیگه به افراد و تفرید میکشه طبیعتا دیگه، چون اصلا نفسش به یه طرف توجه میکنه به طرف توجه نمیکنه. حالا تشخیص مصداقاش خیلی سخته که اینا کدوماشون قابل هدایت هستن کدوماشون قابل هدایت هستش نیستن. درسته؟ شاکیده
اصلشون قابل هدایت نیستن. خدا رو بعد یا شما چی؟
نه کلن که یدیگه هستن، تشخیص مصداقش سخته. کالا این مثلا فرقی 10 تا داعشی اولاد دست ما، ما اینا چیکار رو میکنم؟ درست هم کجا رو فهم که اینا مستعرف هم هدایت شدن؟
اصلا داعشی کنون آقا هم اصلا اوتا تو سوری کمانات کن مخالفین آقا داعشی نه یا کشته نشن، چه اعتمال بردش که اونا هم هست
ممکن تاشون مستعرف باشن، جاهل باشن، یا مثلا عالم هم ولی عالم این کبلا هدایت بود منی یا مصادیقش سخته. مثلا داره که امام علی اسلام تشریف بیارن، اول که خوند کنار خانه کعبه روز اعلام دعوت میفرمایند، دستور میدن 500 نفر از این چیزا رو میارن، وهابیا رو میارن گردن میدارن همون رو خون جاری میکنه، بعد تمام میشن میگن 500 تا دیگه میارید، 500 تا دیگه میارن همون رو گردن میدارن. خب اینا تو از رو دادن هدف انقدر میکشن که مردم میگن اگه این فرزند رسول خدا بود این همه نمیکشت. درسته؟ ما که این حق باید هم کشتش، اونایی که مستحقش هستن و درست نمیشن و خون مردم پاشون هست این همه جنایت کردن، اینا به غیر از اینکه بکشنش اصلا زمین پاک نمیشه، حتی میخوان زمین رو تطهیر کنن دیگه. درسته؟ من تشخیص مواردش چی هستش؟ تو مواردش مشکل ما مهم هستش که خودمون رو تو یعنی تربیت اصلی اینه که تو همه اینا خودمون با خدا گره بزنیم، اگر محورمون خدا باشه تو هر موردی آدم نگاه کنه من رضای خدا هست که بکشه یا نکشه، درست انتقام بگیره یا نگیره، اون وقت خود به خود به تعادل در میاد دیگه. ولی اگه خدا رو بذاریم کنار بخوایم بر اساس همون حس درونی خودمون که حالا دوستان ما رو کشتن و شیعیان رو کشتن اینا انتقام بگیریم، خب هیچ وقتی به تعادل تبدیل نمیشه دیگه، درسته؟ چون حس انتقام تو انسان خیلی زود دور برو پیدا میکنه، حس شفقت مال مراتب عالی ایمانه، یعنی انتقام آدم بچگی داره طبیعیه دیگه، درسته؟ ولی شفقت محصول مثلا مجاهده و تقوا و ایناست که آدم شفقت عمومی پیدا میکنه. لذا طبیعتا تو دل امثال ما اینا با هم دیگه تعادل نداره دیگه، طرفش بیشتر یه طرفش کمتر. به هر حال یکی از اقسام عفو از باب شفقته که خودش برای خودش دائره خیلی وسیعی داره.
راه دستیابی به نگاه توحیدی هم چیه؟ من چرا تو همش بود باید ما نمیدونم و این نگاه توحید ما کنه هم مشکل داره
حالا من این بحث خواستم رو تموم کنم، حالا چاپ فرمودنی دو سه دستی که خیلی مزاحمتون بشه اگه اجازه بدید بقیه اقسام شما الان اینکه فرمایید یه قسم دیگه اش بگم بعدا جلسه بعدی چش میشه. راه پنجم گذشت از باب محبت. گذشت از باب محبت باز برای خودش یک وادیه، این غیر از شفقت و دلسوزی است. ولی انسان کسی که دوست داشته باشه نمیتونه ازش انتقام بگیره، یک مسئله مسلم است. یعنی شما وقتی کسی که خیلی بهش علاقه دارید، محبت دارید، کار بیان در مقابل شما بکنه، شما خیلی هم که عصبانی بشید، درسته؟ بازم محبت شما به شما اجازه انتقام گرفتن نمیده. لذا پدر و مادر نسبت به بچه‌شون در مقام انتقام بر نمیان دیگه. یعنی واقعا عصبانی هم میشن، درسته؟ جوش و خروش هم میافتن، ولی بازم سکوت میکنن، محبتشون مانعشون میشه. حالا این محبت شاخه‌هایی داره. یه محبت هست که محبت نسبت به شخص، یه قسمشه. یه قسمش که برای ماها خیلی مبتلا بهتر هستش، محبت به اعتبار تعلقات افراد. ببین مثلا فرض کنید شما یک مثلا استادی داشتید، مثلا یک معلمی داشتید، خیلی بهش مثلا تو دوران مثلا مدرسه چی مثلا احترام می‌داشتید، خیلی به شما لطف کرده، محبت کرد. حالا مثلا تو خیابون دارید می‌بینید که با ماشین می‌زنه به شما، شما خب عصبانی میشید، ناراحت میشید، بعد یه وقت این پسر آقای فلانیه، تا نه مثلا آقای فلانی انگار فروکش میکنه همه ناراحتی ها، درسته؟ احساس میگیرم نه اختیار داریم شما پدر میگردن ما یادم حق داره تو قلب رو واقعا فروکش میکنه نه در ظاهر. چرا؟ چون اون دفعه حق بگیم من احب بشه این احب به ما تعلقه به هر کس کسی دوست داشته که متعلقات چیم دوست داره دیگه. در ما عرض کردیم خود به خود چی میشه؟ خود به خود وقتی پدر رو دوست داریم بچه‌ش هم دوست میداره. وقتی بچه رو دوست داشتید دیگه انتقام نمیتونید بگیرید ازش، یعنی حس محبت جلو انتقام میره، موجب عفو میشه. توی دستورات دینی ما فرمودن شما عالمو که همه متعلق به خدا نگاه کنید چی؟ به خصوص نسبت به مسلمانان و شیعیان ما یه اصل کلی داریم که هر انسان شیعی رو انسان باید چجوری نگاه کنه؟ از حیث ارتباط و تعلقش به وجود مقدس حضرت رسول الله حتی همه علیه الصلاه و السلام. حضرت آمدن انا و علیون اول الله حاضر امم، من و علی پدران این امتی. یعنی شما هر کسی که توی کوچه میبینید مثلا این شیعه است، محب اولال مؤمنه به قدر محبتش، این بچه اولال مؤمنینه. یعنی واقعا باید باور کنید که این زیر پر وجود اولال مؤمنین هست، حضرتش عنایت دارن، توجه دارن. حالا این فرق این مثلا محبتش بیشتر باشه به همون، اگه فرق مثلا زهار امام رضا علیه السلام باشه ده برابر و صد برابر ارتباط پیدا میکنه دیگه. اگه آدمی داره اینجوری نگاه بکنه بعد اصلا تو دلش این باشه که من میخوام از انتقام بگیرم، دارم چیکار میکنم؟ دارم به همون مقدار در ارتباط با امیرالمومنین خودم از امیرالمومنین دور میکنم. چون من وقتی یک کسی که متعلق به امیرالمومنین هست و من دوستش دارم از تو قلبم درمش کنار دوستش نداشتم، به همون مقدار محبت امیرالمومنین تو دلم کم میشه. اون وقت دیگه طبیعتا انسان همیشه با دیگران از باب عفو برخورد میکنه. این همون نکته که اول عرض کردیم که توی کتاب ها میگن اگه انسان نسبت به یک شیعه تو قلبش یک ذره کینه داشت، به قدر همون مقدار کینه از ولایت امیرالمومنین چی میشه؟ محروم میشه، از لطف خدا محروم میشه. چون اون دنیا که بره بهش میگن که مگه این آدم از متعلقین ما نبود؟ مگه تو اینه میگن مثل سلمون لمن سالمکم هربون لمن هاربکم، درسته؟ این مگه محب ما نبود؟ مگه بچه ما نبود؟ مگه جز خانواده ما نبود؟ حالا یه خانواده بچه خلافکار هم داره، خب ما همون بچه هم رو هم بچه خلافکار هم رو هم درست دارد. بچه درست که نیستیم که، ولی به هر حال متعلق به حضرتیم، درست متعلق به امام زمان علیه السلام هستیم. میگن خب تو اینقدر قیمت نداشتیم ما واسه تو، اینقدر بگردن تو حق نداشتیم که تو به خاطر ما از اشتباهات رو گذاشت بکنی. درست اگر آدم نسبت به متعلقین علیه السلام تو قلبش چیزی آمد، به همون مقدار از ولایتش و ارتباطش به علیه السلام چی میشه؟ کم میشه. لذا مؤمنی که از اقسام عفش عفو ابواب محبت، این محبت هم فقط محبت در عمق شخص نیست، محبت های طولی است که اگه آدم اینا رو ارتباطش رو به عالم بالا لحاظ بکنه، همه رو با دیدش اینا که بدون محبت نگاه میکنه. یعنی ما اگه این حال ایمانی تو وجودمون راسخ بشه، از اینجا که میریم بیرون، درست توی این محدوده اطراف حرم که راه میریم، ما به همه باید تو قلبمون احترام بذاریم، چون اینا دوباره امام رضا هستن، اینا متعلقین امام رضا هستن. درست تو حرم امام رضا که خب چند برابر این همه روایت داریم که به دوباره ما اینطور کنید اونطور کنید. اینا نه به خاطر خودشون، بلکه به خاطر ارتباطشون به امام رضا علیه السلام دیگه. خودش ممکنه طرف آدم خلافکاری هم باشه، درست اینا همون هم که میریم حرم خب عمر هم جوری هستیم هزار تا خلاف هم داریم، ولی اون جهت ارتباطش اگه تو قلب انسان باشه، آدم نوع تعاملش و ارتباطش عوض میشه. پس به هر حال نوع بنجام عفو میشه، عفو اقوام محبت. هر کسی که انسان محبت داشته باشه، محبت خود به خود شفقت میاره، خود به خود سبب میشه انتقام حاصل نشه. نوع مهمش هم چه هست؟ محبت طولیست که برای ما خیلی مبتلا هست که دقت بکنیم که خدا ناکرده برخوردی نکنیم که ریشش برگرده به نفس ایمان. الله صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این واقعا باید بازندگی کنیم. یعنی مؤمن کینه کسی تو قلبش نگه نداره مگر دشمنان اهل بیت. درسته؟ اونا که دشمن خدا هستن، آدم مثلا این کینه تو قلبش داشته باشه خوبم اساسا. درسته؟ ولی کسی که محب به خداست، محب به رسول خداست، محب به امت، اصلا نباید تو قلبش اصلا ناراحتی داشته باشه. شاید بخواد به مراد، یعنی ببین باید به تبریک هم شما رسول خدا معامله کنه. درسته؟ بگو آقا بچت ما اذیت کرده. درسته؟ ما چون خودمونم بنده شما نوکر شما دیگه، اصلا این پاکش کنیم تو دلمون دیگه. درست با اون نباید معامله کنیم چون اون مستحق عفو شاید نباشه، ولی از حیث ارتباطش با حضرت نه نه اون که وضعی دیگه حسابش یاده هست، اون میشه انتقام از بابش، انتقام از باب خیر رسوندن به دیگران، اون که حساب دیگه هست دیگه. خیلی موقع مسئلت میگن و اخمش کنه، دعواش کنه، کتکش بوده، اون حسابش یاده هست.
کار
عملی کلاسی بردار داره راه کلاسی چشم بریشون محبت داریم بهشون،
محبتشون
خب برای دیگه، یعنی هر کسی بوده اون که خودشون فرمودن که شیعیان ما از شاهایمون ما هستن، درسته در تحت عنایت ما هستن، باشون توجه داریم. ولی تو حکایات اینا مثلا مثلا این شخص طرف یکی از دوبار ائمه اهانت کرده، حضرت مولانا چی گفتن؟ آقا این ظاهر ما بود چه حقی داریم؟ یا آدم بعد بود، آدم بعد بود ولی از نیازداران ما بود. درسته انسان به هر کی محبت داشته باشه، نه هنگور بوی بود داره چی میشه منعکس میشه که تمام مقدار مرتبط میشه.